أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. میلاد مبارک خاتم اوصیا و اولیا ولی از ارواح نافدار را به پیشگاه اون حضرت تهنیت عرض از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که ایدی جامعه انسانیت را برخورداری از فیض عام اون حضرت قرار دهد. مهمترین رهاورد ولی از ارواح نافدا زنده کردن جامعه اسلامی بلکه انسانی است. این اصل اول. به استناد همین اصل است که از رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحیید و سنا رسیده است: من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر امام عصر عامل حیات است، شناخت او و اعتقاد به او و التزام به دستورهای او حیات بخش است، و اگر کسی او را نشناسد و منتظر به احکام و دستورهای او نباشد، مرده جاهلی است. پس حیات عقلی را امامت به جامعه اعطا می‌کند. اصل دوم آن است که حیات بخشی امامت نظیر حیات بخشی قرآن کریم است، چون این دو حقیقت هماهنگند و هرگز از هم جدا نیستند. اگر در سوره مبارکه انفال آمده است: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، یعنی دعوت وحی عامل حیات جامعه انسانی است. چه اینکه جامعه عرب قبل از وحی به مرگ جاهلی زنده بود و میمرد، اون زندگی اونها در حقیقت مرگ جاهلیت بود، مرگی بود جاهلانه، و با قرآن زنده شدن. پس هماهنگی وحی و اطرت قرآن و اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام در حیات بخشی این دو عنصر محوری است. این هم اصل دوم. جریان پر کردن جامعه به عدل و داد، این زیر مجموعه حیات انسانی جامعه است. اگر جامعه زنده بود به سراغ فرهنگ و عدل می رود. ملت مرده نه اهل فرهنگ است و نه اهل عدل و داد. این بیان نورانی ائمه علیهم السلام که در باره ولی از ارواح نافدا آمده است، امریز فرعی و نه اصلی. کار اصلی ولی است این نیست که جهان را پر از عدل و داد می کند. عدل و داد وصف انسان زنده است. تا اون اصل را ولی است اعطا نکند، جامعه را زنده نکند، هرگز اونها عادل نخواهند بود. اول باید به حیات انسانی زنده بشوند، بعد علاقمند عدل و داد. پس پس وجود مبارک ولی است طبق این دو اصل گذشته عامل حیات است. باید بحث کرد که وجود مبارک امام زمان چگونه جامعه را زنده می کند. مگر جامعه همکنون زنده نیستند؟ مگر اکثری مردم مردن؟ یک بیان نورانی نبی سلام الله علیه تو نهج البلاغه است که اون حیات و ممات انسانی را تبیین می کند. اونگاه روشن می شود که وجود مبارک ولی عصر اول جامعه مرده را زنده می کند، بعد جامعه زنده را به عدداد فرا می خواند. ملت زنده مشتاق عدداد است. اون بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه این است که بعضی ها به اثر ظاهر و صورت انسانن و در باطن حیوانن و چنین افرادی مرده های متحرکن، پس صورت و انسانن و قلب و قلب و حیوانن و دارک میت الاحیا. فرمود ادهی به حسب ظاهر انسان، باطن اونها یا درند خوئیست یا طمع و آز و شهوترانیست، از خصوصیت انسانی و پرشتگی خبری نیست. پس صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان و دارک میت الاحیا، یعنی در بین زنده ها اینها مرده های متحرکند. از این افراد در جامعه کم نیستن. وقتی وجود مبارک ولی از ارواح نافدا ظهور کرد، صورت را که صورت انسان است مطابق سیرت می کند و سیرت را که سیرت حیوان است مطابق صورت می کند. اون صورت سیرت اصلی را سیر واقعی را هی انسانی قرار میده. بعد از اینکه اون سیرت را انسانی و واقعی قرار داد، این صورت را مطابق اون سیرت میکنن. این جامعه ظاهرن و باطنن میشدن انسان، چنین جامعه ای را به عدل و داد فرا میخواند، اونها را اهل فرهنگ و داد میکنن. وجود مبارک ولی از ارواح نافیه وقتی جامعه را زنده کرد، جامعه زنده تشنه عدل داد است. اصل چهارم این است که کیور زنده می کند. پس معلوم شد اون روایاتی که دارد ولی از جهان را پر از عدل داد می کند، ناظر به بخش فرعی کار امام زمان ارواح نافیه است. کار اصلی اون حضرت احیاگری است. اصل بعدی آن است که چجور جامعه را زنده می کند. همونطوری که وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهجد و سنا جامعه مرده را زنده کرده است، ولی از ارواح نافدا هم جامعه مرده را زنده می کند. راه احیای جامعه به این است که به این جامعه علم معارف و حقایق و طهارت روح عطا کند. این یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، اینها عامل حیاتن، عناصر محوری زنده بودن جامعه. جامعه زنده است که کتاب الهی را، حکمت الهی را، طهارت الهی را بداند و بیابد. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. اون چرا که مردم با عقل می دانستند، وحی اونها را تأیید و تثبیت کرد. اون چرا بالقوه می دانستند، نه بالفعل، وحی از باب و یسیر لهم دفاعین العقول، اونها را شکوفا کرد، قوه را به فعلیت آورد، مستعد را به مستعد ره رسون، اون حید را به مستعدها عطا کرد، شد یسیر لهم دفاعین العقول. اون چرا که نه بالفعل می دانستن نه توان اون را داشتن از باب افاضه ابتدایی و یعلم و کمانم تکون و تعلمون اونها را هم به جامعه عطا کردن. بعد از اینکه در بخش‌های علمی این سه عنصر را وحی به جامعه داده است، یعنی تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تعلیم چیزی که در توان بشر نبود، اونگاه اینها را به طهارت روح تطهیر کرده است و یزکیهم، اینها را مشتاق علم و عدل و داد کرده است. یعنی بعد از اینکه در بخش اندیشه اینها را آگاه کرد، در بخش انگیزه اینها را طاهر نموده است. لذا هم مدرس داشتن هم معبد داشتن، مسجد اینها هم مدرس اینها بود هم معبد اینها. در جریان تعلیم کتاب و حکمت در مراکز فرهنگی سخن از تعلیم اندیشه بود، در معبدها و در مسجدها که فیه رجال یحبون ان یتطهروا صحبت از انگیزه بود، اونها را طاهر کردن، تدهیر کردن، طیب کردن. فرمودن مسجد تنها برای این نیست که عده عبادت کنند تا به دوزخ نروند یا به بهشت بار یابند، مسجد برای آن است که عده ای که شایسته این کارند راه پیدا کنند و علاقمند به طهارت بشوند، یعنی بدانند عدل دوست داشتنی است، بدانند صدق دوست داشتنی است. اینها نه تنها عادل و صادق باشند بلکه محب عدل و صدق باشند و محب طهارت باشند. فیه رجال یحبون ان یتطهروا، این کار مسجد قبا بود. بنابراین عناصر محوری حیات بخشی جامعه در مسئله اندیشه نه و طهارت و قداست بود که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیه، اینها عهده‌دار و حیات بخشی بود. همونطوری که در صدر اسلام وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهیده و سلام با این تعلیم، با این تزکیه، با این اطهاره دفاعل عقول جامعه را زنده کرده است، وجود مبارک خاتم اوصیا ولی از ارواح نافدا هم با همین برنامه ها جامعه را زنده می کند. تنها بحث در این نیست که نام اون حضرت با نام پیامبر یکیست. در روایات فراوان آمده است که خصوصیت های رهبری وجود مبارک ولی است همون خصوصیت های رهبری وجود مبارک رسول گرامی است. جامعه وقتی عادل شد ممکن است در مسائل فردی به عدل تن در بدهد، ولی در مسائل سیاسی اجتماعی اونجا که حب جاه مطرح است و عدل اکبر لازم است، در جهاد اکبر باید قدم بردارد، مشکلاتی او را زمینگیر کند. وجود مبارک رسول گرامی بعد از اینکه مسئله تعلیم و کتاب و حکمت به تزکیه فردی را ترک کرد، پرداخت به تزکیه جمعی و اجتماعی، اون حب جاه را، اون کینه ها را، اون حقد و حسد ها را، اون باندبازی های سیاسی را تدهیر کرده است. اون را در بخش هایی از سوره مبارک آل عمران و مانند اون گزارش داد. فرمود نه تنها قبیله اوس و خزرج سابقه کینه کهن داشتن، بلکه اقوام و ملل دیگر هم مبتلا به این کینه ها و حقد ها بودند و به برکت وحی، به برکت قرآن، به برکت همین تزکیه و طهارت روح، اون کینه ها و جاه طلبی ها و مقام خواهی ها رفت بر بست وفاق و نثار و ایثار جای کینه و جاه طلبی را گرفت که فاصبحتم به نعمتهی اخوانا. الان شما بررسی میکنید، ممکن است کسی امام جماعت باشد و عادل باشد در عدل فردی، ما هم به او اقتدا بکنیم، ولی وقتی سخن از مسئله جاه شد، جاه طلبی شد، باندبازی سیاسی شد، اینها کنار نیایند با یک دیگر در چالش و درگیری باشند. بالاخره ما اسمینان داریم، احد و ما در این جریان حق نیستند. خب این گونه از مشکلات را که هرگز نمی گذارد جامعه به اون سمت عدل و داد حرکت کند، وجود مبارک رسول گرامی تدهیر کرد و همچنین وجود مبارک خاتم اوصیا علیهم السلام و علیهم السلام هم تدهیر می کند. این که در سوره آل عمران فرمود ما تنها علم نیاموختیم، نه تنها اندیشه به شما دادیم بلکه انگیزه را هم به شما عطا کردیم، یعنی در درون شما تصرف کردیم، کندوکاب کردیم، کنکاش کردیم، اون حقد را کشیدیم، اون جاه طلبی را کشیدیم، اونا را بیرون آوردیم و شما برادران یک دیگر شدید. فاصبحتم به نعمتهی اخوانا. این نعمت تنها نعمت علم نیست، اون که عداوت را به صداقت تبدیل می کند این کیمیاگریست، این با نصیحت حل نمی شود. نصیحت اونجا که سخن از علم است و تعلیم است و گفتن است و نوشتن است، منطقه او عقل نظر است که این حرفها را گوش میدهد و بررسی میکند و میفهمد، اما کلید و تصمیم گیری به دست انگیزه و عقل عمل است. اون که کلیددار در دل است، اون که باید دل را رفت رو کند، اون که جای عزم است و نه جای جزم، اون که جای عمل است و نه جای فهم، اونجا را باید تدهیر کرد. کار انبیا و همچنین اولیا علیهم السلام و علیهم السلام این است که از درون وارد می شوند و نه از بیرون. بیرون راه گوش است، راه گوش برد محدودی دارد، اینقدر توانا نیست که درون را تدهیر کند. اونا جان جانانند، همونطوری که جان ما در بدن ما نافذ و متصرف است، این ذوات قدسی در جان ما چنین تصرفی دارند. اونها جان جانانند، از راه درون وارد دل می شوند و دل را زیر و رو می کنند. مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است از ما، جناب زمخشری نقل کرده است از برادران اهل سنت، که وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف تحت و سلام فرمود یک سنگی بود در جاهلیت، قبل از اینکه من به مقام نبوت برسم، هر وقت از اونجا عبور می کردم کان یسلم علی و الان اعرفه. این سنگ قبل از اسلام و قبل از اینکه من به نبوت برسم، هر وقت من از کنارش میگذشتم منو سلام میشد و الانم من اون سنگ را میشناسم. این گونه از تصرف در جهان مخصوص انسان کامل است که از راه درون وارد میشود. اون که شمشیر را کنار میگذارد و قلم به دست میگیرد و اهل کتابت میشود، اون که مش را باز می کند به صورت دست مصافحه کننده در می آید، این یک کار کیمیاگرانه می طلبد و اون کار را خدای سبحان به وسیله وحی نبوت انجام داد. فرمود شما اعدا یک دیگر بودید، فاصبحتم به نعمتهی اخوانا. وجود مبارک ولی از ارواح نافدا یکی از کارهای اساسی و تبدیل عداوت به صداقت است. این کار کیمیاگری از او ساخته است، یعنی در منطقه انگیزه تصرف کردن و به درون دل راه پیدا کردن و دل را جراحی کردن و این قده های کینه و جاه طلبی را بیرون آوردن، بعد دخت و دوز کردن و این قلب را شکسته را ترمیم کردن، این کار ولی حق است. خب پس چند کار را وجود مبارک ولی عصر می کند. این کارها همه فرعی اوست، این کارهای فرعی برای تثبیت اون کار اصلی است، اون کار اصلی با این کارهای فرعی شکل می گیرد، اونگاه جامعه پر از عدل و داد می شود. کار اصلی حضرت زنده کردن جامعه است به حیات عقلی، که اگر و صورت و صورت انسانه، قلب هم قلب انسانه و دیگر طبق بیان نورانی هست امیر نباشد که فرمود و صورت و صورت انسانه و قلب و قلب و حیوان به ذالک میت الاحیا. این کار اصلی است که جامعه را زنده بکند. این حیات نه از حوزه ساخته است نه از دانشگاه، به دلیل اینکه همه ما تو حوزه و دانشگاه کم و بیش معنوسیم. در حوزه یه سلسله بحث هایی هست که گاهی با عدل همراه هست گاهی نیست، در دانشگاه هم اینچنین. اما اونجایی که این حیات را به انسان بدهن، اون تو محور ولایت است. این حیات هم با درس و بحث حاصل نمی شود، هیچ کس با درس خوندن زنده نمی شود، هیچ کس با نوشتن زنده نمی شود، فقط با نفخت فیه من روحی زنده می شود. تا یک انسانی مظهر اون نفخ نباشد و ندمد در جامعه، عیسوی دم ندمد، جامعه زنده نخواهد شد. مسئله تعلیم، مسئله گفتن، مسئله نوشتن بخش ضعیفی از عناصر حیات را به عهده دارد. عمده آن است که فرمود و ایدهم به روح منه، اینها را خدا با تأییدات الهی زنده می کند، با نفخت فیه من روحی زنده می شود. این حیات را وجود مبارک رسول گرامی داد. استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، و وجود مبارک ولی عصر عطا می کند. من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. این حیات کار اصلی است. اون وقت ملت زنده که با تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه زنده می شود تشنه عدل است. لذا قبل از اینکه روایاتی به این مضمون برسد که بهی یملع الله الارض قسطاً و عدلا، روایات دیگری است که وجود مبارک ولی از ارواح دافداد دلهای جامعه را پر از بینیازی می کند، روح استغنا به اینها میدهد، روح قناعت به اینها عطا میکند. یملع الله بهی قلوب الناس غنا، پر از بینیازی میکند. اگر روحی بینیاز بود نه سلطه پذیر است و نه سلطه گر، قهرن به سراغ عدل میرود. عدل زیر مجموعه اون حیات و قنای روحی است. اینها کارهای اصلی وجود مبارک ولی عصر است. اما ما که در عصر غیبت به انتظار ظهور اون حضرت میرسیم، ثمره عملی ما در این اعیاد و غیر اعیاد در مسئله ظهور و انتظار فرج این است. بارها ملاحظه فرمودید که جریان فرج در یک عصری مورد پذیرش همه ادیان و ملل هست. همه تشنن که روزی برسد که ظلم و داد برخیزد، اما ما تنها منتظر اون روز نیستیم، به انتظار اون روز به سر نمیبریم، تنها امیدوار اون روز نیستیم. شخص معینی را هم معتقدیم که اون شخص معین عهده‌دار این مسئولیت است و اون وجود مبارک مهدی ارواح و نافدا هست. جریان مهدی را خیلی از اقوام و ملل کم و بیش معتقدند. باز ما به این امر هم بسنده نمی کنیم. ما به مهدی موعود معتقد نیستیم، ما به مهدی موجود موعود معتقدیم، معتقدیم وجود مبارکش که نام مطهرش لقب مصرفش مشخص است، علیا موجود است و ظهور او موعود است، نه میلاد او موعود باشد. پس ما با تمام ملل این فرق را داریم که به مهدی موجود موعود ارواحنا فداه معتقدیم. وقتی ما به موجود معتقد بودیم، سه تا وظیفه را باید رعایت کنیم: مراقبت، محاسبت و مراقبت. مراقب باشیم که حضرت میبینه، چه شب باشد چه روز، چه شهر باشد چه روستا، در هر جا هر کاری را انجام بدهیم به عنایت الهی و به اذن الهی ذات مقدسش میبینه. این انتظار معناش آن است که انسان مراقب گفتار خود، رفتار خود، نوشتار خود باشد. کسی دست به قلم کرده در از چیزی را می‌نویسد، مطمئن باشد که وجود مبارک ولی اصل می‌بیند. حرفی می‌زند، حضرت می‌شنود. کاری انجام می‌دهد، حضرت می‌بیند. این به ما دستور مراقبت می‌دهد. بعد از مراقبت نوبت محاسبت است. چون ما در همه کارها ممکن است موفق نشویم رضای اون حضرت را تأمین بکنیم، گرفتار خلط و عملا صالحا و آخر سیئا بشویم، نوبت به محاسبت فرا میرسد که ما چند جا مورد بیمهری حضرت قرار گرفتیم، چند جا مورد لطف اون حضرت واقع شدیم. برای اینکه این محاسبت ما سودمند باشد و کمتر گرفتار لغزش بشویم، نوبت به مرابطت میرسد. در ذیل آیه پایانی سوره مبارک آل عمران چنین آمده است که یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اینجا رابطو را با این روایتی که وارد شده است تفسیر کردن، رابطه مع امام کمال مهدی المنتظر. اون وقت ما رابطه برقرار میکنیم، وقتی رابطه برقرار شدیم از او فیض میگیریم، به ما را هم مرتب میپذیرن و وجود مبارک رسول گرامی که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، حضرت امیر سلام الله علیه نماد 12 امام است، نماد ائمه دیگر است. یعنی وجود مبارک رسول گرامی و امام هر عصری پدران اون جامعه هست، قهرن ما میشویم فرزندان پیامبر و فرزندان ولی از ارواح نافدا. حالا صحبت از فرزند فیزیکی اون حضرت نیست، فرزند روحانی اون حضرت است. او ما را به عنوان فرزندی قبول کرده، چه این که رسول گرامی ما را به عنوان فرزندی قبول کرده و حیف است که اونها ما را به عنوان فرزندی قبول بکنند و ما فرزند اونها نشویم. بهترین راه این است برای منتظران که شناسنامه بگیرند، در شناسنامهشون نوشته بشه و این شخص فرزند پیغمبر و امام زمان است. این معنی مرابطه است. قهرن ایمان به غیب تبدیل به ایمان به شهادت می شود. این که در قرآن کریم فرمود مردم موظفن به غیب ایمان بیاورن، این حد اقل است، نه یعنی ما الا ولابد به غیب باید ایمان بیاوریم. ما می توانیم این ایمان به غیب را به ایمان به شهادت تبدیل بکنیم. بیان ذالک این است که مردم در ایمان به خدا و قیامت و اصول و فروع دین به سه دست تقسیم می شوند. بعضی ها مطلقا یؤمنون به شهادن، بعضی ها مطلقا یؤمنون بالغیبن، بعضی ها در بعضی از امور یؤمنون بالغیبن، یؤمنون به شهاده. اصول دین ما مشخص است، اصول دین و اصول مذهب، یعنی مسئله توحید، مسئله نبوت، مسئله معاد، مسئله عدل، مسئله امامت، اینها برای اوحدی از انسان‌های کامل مثل خود پیغمبر، مثل خود علی ابن ابی طالب و علی دیگر علیهم السلام، اینا از سنخ شهادت است، اینا مشهودات اون ذوات قدسی هست. اگر پیغمبر به خدا و قیامت مؤمن است، اگر علی ابن ابی طالب به خدا و قیامت معتقد است و مانند آن، از باب یؤمنون به شهاده است، نه یؤمنون به غیب. وقتی وجود اون بارک است امین سلام الله علیه می فرماید ما کنتو اعبد ربن لم اره، پس او با چشم ملکوتی و نه ملکی که فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، و در سخنان حضرت امیر سلام الله علیه آمده است لا تدرک العیون و مشاهدت الابصار بل تدرک القلوب به حقایق الایمان. اگر فرمود ما کنت اعبد ربن لم اره، جریان مبدع شناسی برای وجود مبارک ابدی از سنخ یؤمنون به شهاده است، نه یؤمنون بالغیب. در جریان معاد بهشت و جهنم و مواقف قیامت، اون هم به شرح زن وقتی حضرت می فرماید نو کش فرق تا مزدد تو یقینا، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای من پرده نیست، نه اینکه پرده هست و من پشت پرده را خوب می بینم و اگر پرده کنار رفت برای من بی تفاوت است. یقینا اگر پرده باشد به کنار برود، کنار رفتن پرده تأثیر روشنتری دارد، حرفی در اون نیست. این ارشاد به نفی موضوع است، سالبه به انتفاع موضوع است، یعنی برای من قطعی نیست. پس ایمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به مبدع و معاد از سنخ یؤمنون به شهاده است، نه یؤمنون بالغیب. در جریان وحی و نبوت و امامت هم که در خطبه قاصعه مشخص شد، رسول گرامی به حضرت امیر سلام الله علیه ما فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، اون چرا که مربوط به وحی و نبوت است برای وجود مبارک علوی ایمان به شهادت است، نه ایمان به غیب. امامت خود را هم کاملا مشاهده می کند. عدل الهی را وقتی الله را با ما کنتو اعبد ربن لم اره مشاهده می کند، عدل او را هم یقینا مشاهده می کند. پس اصول خمسه برای افرادی مثل رسول خدا، مثل علی ابن ابی طالب، مثل ائمه دیگه، فاطمه زهرا علیهم السلام و علیهم السلام، از سنخ یؤمنون به شهاده است، نه یؤمنون بالغیب. برای بعضی ها که به محضر نبوت و رسالت و امامت و امثال اینها رسیدن، مسئله نبوت و ولایت و امامت و امثال اینها ایمان به شهادت است، ولی نسبت به مبدا و معاد ایمان به غیب. ولی برای ما که نه به اون بارگاه رفیع ما کنتو اعبد ربن لم اره رسیدیم، نه به اون اوج لوکش فرقتا مزدد تو یقینم رسیدیم، نه پیامبری را درک کردیم، نه معجزه شق القمری را دیدیم، نه ولایت وجود مبارک انسان کامل را از نزدیک ادراک کرده ایم، برای ما اینها از سنخ ایمان به غیب است که ما به این امور از سنخ ایمان به غیب علم داریم. ولی می توانیم این ایمان به غیب را به ایمان به شهادت تبدیل بکنیم. اونها که خدمت وجود مبارک ولی عصر می رسند، معجزات اون حضرت جان میبینن، کرامت های اون حضرت جان میبینن، از امامت او ترقی میبندن، از راه نمایی های معنوی او مدد میجوین، اینها به امامت امام دوازدهم از باب یؤمنون به شهاده مؤمنن، اما برای ما از باب یؤمنون بالغیب است. ما اگر در بخش سوم، یعنی در بخش مراوته، مواظب کارمون باشیم، مواظب حلال و حرام ما باشیم، مواظب صدق و عدلمون باشیم، مواظب علم و عملمون باشیم، ممکن است انشاءالله رحمان این ایمان به غیب را به ایمان به شهادت تبدیل بکنیم. فتحسر که وجود مبارک ولی است ارواح ناتدا جهان را اولا زنده می کند با عناصر تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه، بعد این را روح بی‌نیازی عطا می کند به جامعه انسانی، اونگاه اینها را به سمت سوی عدل و داد فرا می خواند. جامعه عاقل عادل اصلاح طلبیش در شؤون گوناگون ظهور میکنند، بهرن اون اختلاف ها و کینه ها رخت برمیبندد، میشود فاصبحتم به نعمته ایمانا. این مقام اول بحث یا فصل اول بحث. اما مقام ثانی سخن و فصل ثانی سخن که وظیفه ما منتظران است، این است که ما میتوانیم در سایه مراقبت اولا، محاسبت ثانیا، مرابطت سالسن، این ایمان به غیب را به ایمان به شهادت تبدیل بکنیم، از فیوزات اون حضرت بهرهای فراوان ببریم، از رهنمودهای اون حضرت استفادههای وافی و کافی ببریم. این کار شدنیست، همونطوری که رسول گرامی انجام داد، همونطوری که انبیای دیگر انجام دادند. رضات ابوالسعلا این ذخیره را گذاشته است که جامعه را با این سمت سو آمدن متحول کند. بنابراین چه بهتر که ما از انتظار این معنا را برداشت داشته باشیم که برای ما هم سازنده باشد و هم ما بتوانیم جامعه را بسازیم. قهرن مرابطه ما با اون حضرت این است که جامعه را هم به سمت علم و حکمت و تزکیه سوق بدیم، با عملمون و با اندیشه نابمون و با انگیزه صادق و خالصمون. من مجدداً این عید پربرکت را به پیشگاه خود اون حضرت تهنیت عرض میکنم، بعد از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که بهترین عیدی ما را این قرار بدهد، نه تنها جامعه اسلامی بلکه جامعه انسانی را به سمت عدل و داد فرا بخواند، تا این ظلم های خانمان سوزی که به نام آزادی و دموکراسی روزانه در افغانستان و عراق و فلسطین و سایر مناطق محروم می‌گذرد رخت بربندد. پروردگارا ترا به اسمای حسنایت قسم، امر فرج ولیت را تسریع بفرمان.